بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین، الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از ضعف‌های فرهنگ دینی جامعه ما که طبیعتاً ضعف فرهنگی هم به طور کلی میتونه محسوب بشه، این است که ما برترین شاخص دینداری و معنویت رو برخورداری از قدرت و قوت روحی نمیدونیم. معمولا وقتی از ما بپرسن که آدم خوب، آدم دیندار یعنی چه آدمی، اینا رو من با اطلاع و بررسی دارم عرض میکنم. معمولا اینجوریه، تا به ما میگن آدم خوب، آدم دیندار، آدم با تقوا چجور آدمیه، اینجور صفات رو ذکر میکنیم. معمولا مهربان باشه، با گذشت باشه، گناه نکنه و یک سلسله صفاتی که دلالت بر نرمی و انعطاف پذیری و عقلانیت و فهم و بصیرت و این چیزا داره. خب اینا خوبه، بله، یه آدم دیندار مهربون باشه، سخاوتمند باشه و اینها، ولی مهمترین ویژگی که از یه آدم خوب دیندار با تقوا اول باید به ذهن آدم بیاد اینه: قوی باشه، قدرتمند باشه، برخوردار از قوت روحی باشه، قله ای باشه که البته از این قله چشمه هایی سرازیر میشه، مثل مهربانی و اینا دیگه طبیعیه. ما معمولا از دینداری بیشتر انتظار نرمی و انعطاف داریم تا قدرت. حالا قدرت هم معناش اینه که طرف خشن باشه، بزنه، نمیدونم ظلم کنه، نه، قدرت معناش این نیست. قدرت بالاخره معنای خودشو داره. وقتی قدرت روحی کسی داشت، طبیعتا مهربان تر هم خواهد شد. ببینید، اصحاب حضرت ولی عصر وقتی حضرت تشریف فرما می شون، اصحاب خودشون رو مهربان تر نمی کنن، اصحاب خودشون رو سخاوتمند تر نمی کنن، اصحاب خودشون رو نمی دونم هر صفت دیگری که می دونید، این صفت رو گفتن، اصحاب خودشون رو 40 برابر قوی می کنن. این قدرت منشأ خیلی خوبی هست، چون معمولا همه بدی های آدم اثر ضعف آدمه. حتی رفتن سراغ شهوات مال اینه که طرف لذت قدرتمندی نمیبره، از قوت و قدرت روحی برخوردار نیست. قدرت فقط به درد میدان جنگ با استکبار جهانی نمیخوره، به درد جنگ با شیطان و ابلیس رجیم هم میخوره، به درد جنگ با نفس اماره هم میخوره. قدرت خیلی چیز خوبیه. از خدا همیشه قدرت روحی طلب کنیم، قوت روحی طلب کنیم. بنده دوباره عرض خودم رو دقیق تر تقدیم بکنم. ببینید، یکی از خوبی های آدم نیست، برایند همه خوبی هاست، و داشتن ضعف یکی از بدی ها نیست، آورنده همه بدی هاست. اولین یا برترین شاخص تقوا، ایمان، معنویت این است که تو قوی باشی. این فرق بین دینداری درست با دینداری نادرسته، این فرق بین دینداری قلابی با دینداری حقیقیه. ابلیس میخواست حضرت آدم رو بفریبد، او رو متوجه یک ضعف خودش کرد، و اگر حضرت آدم با این ضعف قوی برخورد میکرد، شاید این خطا رو نمیکرد. اونم این که گفتش که بالاخره تو یه نقطه ضعف داری، اونم اینه که اینا رو دوست داری جاودانه باشن ولی برات جاودانه نیست. هل ادلک علی شجره الخلد. اومد ضعف آقای حضرت آدم علی نبینا و علیه و علیه السلام رو با پیشنهاد خودش جبران بکنه. اگر حضرت آدم اون موقع به این ضعف نگاه نمی کرد یا این ضعف رو با یک چیز دیگری، ایمان به قدرت خدا، جبران می کرد، قوی برخورد می کرد با همین ضعف، دچار این مشکل نمی شد. خدا خیلی انسان قوی رو دوست داره. شما همین الان ارتباطتون با ابا عبدالله الحسین یه بخش عمده ایش به خاطر اینه که ابا عبدالله الحسین عزتمندانه و قدرتمندانه ظاهر شد. برای همه شهیدان کربلا، بیش از همه برای ابوالفضل العباس عزاداری میکنیم رسما، و این به دلیل اون قدرتی است که از ابوالفضل العباس تصور میکنیم که یک تصور واقعی هم هست، علمدار است. قدرت قوغا میکنه با انسان. وقت در کودکی هم میدونید دیگه، بچه ها دوست دارن قوی بشن. مهمترین فضیلت انسانی که کودکان بهش توجه دارن، البته بعدا به مرور زمان خرابشون میکنیم، الحمدلله موفقیم در این که بچه ها رو توجهشون رو به چیز دیگه ای جلب بکنیم یا آدرس های غلط برای این خواستشون بدیم، ولی از اولین درخواستاشون قوی شدنه. ما یک دبستانی رو شروع کردیم به طراحی کردن و با هم دیگه رفقا، جمعی از دانشجویان، یک دبستان خوبی باشه انشالله. بعد گفتیم این کارا رو باید تو کلاس انجام داد. خب بعضی از معلم ها گفتن که ببینید دارید در مورد کلاس اول ابتدایی صحبت میکنید. گفتم بله، و تا هفتم ابتدایی و حالا هفتم که میره توی متوسطه، بله برای همینا داریم صحبت میکنیم. مهمترین شاخص اینه که بچه قوی بشه. همه این کارا رو برای این انجام بدیم. بعد یه جایی از بحث به من گفتن که اصلا شما خودت تا حالا با بچه اول ابتدایی صحبت کردی؟ ببینید چی میشه. حرفای بالا منبر رو که نباید برای بچه اول ابتدایی بزنیم. اونا اینجوری پیازداغش رو اضافه نکردن، ولی می‌خواستن ببینن من از نزدیک تجربه دارم یا نه. خب خبر نداشتن از اینکه من چقدر ممارست داشتم یا ارتباط داشتم. گفتم برنشید بریم سر کلاس. رفتیم سر کلاس اول ابتدایی. گفتم من با این بچه های کلاس اول ابتدایی ارتباط گرفتم راحت تر از این جلسات مذهبی است که در دانشگاه ها یا در جاهای دیگه برقرار میشه. چون فکر کردن که مثلا بحث مهارت سخنوری برای آدم بزرگ هست. نه بابا، اصلا ما که اولا مهارتشو نداریم. اون که هیچ. اون مثلا همه نقصای ما رو میدونن، تحمل میکنن. ولی اگه بحث برقراری ارتباط با بچه باشه، بیا ببینیم. رفتم سر کلاس، اینا بیرون داشتن نگاه میکردن، منم رفتم میگم بچه‌ها سلام. بچه‌ها یه سلام میدن و یه نگاهی میکنن و مشغول بازی خودشونن. معلمم با هزار بدبختی اینا رو میخواد توجهشون رو جلب بکنه. حالا بچه هم که دیگه نگاه نمیکنه، کی اومده، آخونده، آخوند نیست، مثلا میشناسنش نمیشناسنش، کی هست اصلا، کاری نداره به این حرفا. بچه کلاس اول ابتدایی. گفتم بچه ها کی میخواد قوی بشه؟ آقا ما برای چی میخوای قوی بشی؟ چجوری میخوای قوی بشی؟ قوی مثل چی؟ نیم ساعت باشتیم با هم حرف زدن، یک نفر توجهش به جای دیگه منعطف نمیشد. میگم بچه ها گوش کنید از صمیم دل. متاسفانه البته میخواستن مثال بزنن مثل کی قوی بشیم، کارتون های خارجی رو مثال میزدن، بتمن و دیگران و دیگران و اسمشون رو می آوردن. ولی کودک لذت می برد از قوی شدن. دیدم همین الان من به این بگم ازدواج بکنی توجه نمی کنه، غذا بخوری اینقدر توجه نمی کنه، موسیقی شاد بشنوی، برویم تفریح، بچه ها می خواهید برویم کنار دریا، میگه خب بابا حالا من کار دارم. ولی با قوی شدن ارتباط برقرار کرد. قدرت و قوت برترین شاخص معنویت، دیانت و آدمیت. آدم باید قوی باشه. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین علیه السلام به همه ما قوت و قدرت روحی عنایت بفرما. مقدمه بحث دیروز چی بود؟ اعمال ما به دو دستن، ظاهری و باطنی. در اعمال باطنی یکی از ارزشمندترین اعمال توجه است و قدرت کنترل فکر، کنترل ذهن. دیروز با این مقدمه شروع کردیم، امروز با این مقدمه میگیم این بحث رو که قدرت و قوت اصلش درونیه، بیرونی نیست. قدرت بیرونی فرع ماجراست. اگر ما از قدرت بیرونی هم خوشمون میاد، به خاطر اینکه کلن از قدرت خوشمون میاد. بعد اگر کسی قدرت روحی داشته باشه، یقینا این انسان شایسته تره. تو تمام دنیا کاراکتر اینجوری تو هر فیلم سینمایی بگذارن محبوبه. من گاهی از اوقات میخوام توی فیلم های کاراکتری رو بیارم تو ذهنم از یک کسی که قدرت روحیه حالا نسبتاً خوبی برخوردار هست، یاد فیلم گلادیاتور میفتم. آدم قوی بود و تقریبا حالم به هم میخوره از این آدم های بچه مثبت خوبی که قوی نیستن، هم نماز میخونه، نمیدونم به همه مهربونه. میخوام بیه چهار تا چهار چیز بهش بگم. چی مثلا بچه خوبی شدی که چی مثلا؟ و البته من پر بیراه نمیگم، بحث سلیقه‌ای نیست. امام رضا علیه السلام فرمود اگر کسی گناه نمی کنه گولشو نخور، شاید آدم ضعیفیه. هیچ، با خاک یکسان کرد. لضعف نفسهی، اینایی که سرج میکنن احادیثو در میارن، لضعف نفسهی اینو بزنن، فرمود گولشو نخور. این کسی از سر ضعف آدم خوبی بود، این به درد نمیخور. یه بار دیگه دعا کنم، میخوایم برسیم به موضوع بحث. قدرت روحی نقطه آغازش کجاست؟ ببخشید البته من دعا میکنم این بحث رو قطع میکنه، ولی خب دیگه. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین علیه السلام که هرچه اسرا و شورا نزدیکتر میشد و اوج مصائب چهرش برافروخته تر میشد و قدرتمندتر میشد، قدرت روحی ما رو عنایت بفرما، اضافه بفرما، انسانهای قویی باشیم. این قدرت رو از کجا باید تمرین کنیم؟ همون جوری که برای بدن عضله باید تمرین ورزش داشته باشی تا قوی بشه، دقیقا همونطور قدرت روحی رو باید از ورزش ذهنی آغاز بکنی. و ورزش ذهنی با کنترل ذهنه. ذهن من هر جایی نباید بره، ذهن من باید اون جایی بره که بهش دستور میدم. این آغاز تمرین و ورزش قدرت روحیه. قدرت روحی به قدرت ذهنی خیلی وابسته است و این آغازه. حالا اینکه این آغازه، بذارید از شرح 40 حدیث حضرت امام براتون بخونم. بنده اگر این متن فرمایش حضرت امام رو نخونم، یک همی احساس میشه که دارم همینجوری بالاخره ذوقی چیزایی میگم و اینا. این عارف واصل، این انسان بسیار شایسته، علی الله مقامه الشریف، میفرماید که بدان که اول شرط از برای مجاهد در این مقام، مقام تهذیب نفس و مقامات دیگر، غیر از تهذیب نفس چه چیز دیگری میخواهی؟ تهذیب نفس در واقع همه رو در بر میگیره، ولی ایشون میفرماید برای تأکید، برای مقام تهذیب نفس و دیگر مقامات، مثلا مقام معرفت تا برسی به شهود دیگه چی؟ هر مقامی که تو میگی، مقام محبت تا برسی به فناء فی الله مثلا، هر چی. بدان که اول شرط برای مجاهد در این مقام، مقام تهذیب نفس و مقامات دیگر، که می تواند منشأ غلبه بر شیطان و جنودش شود، حفظ طائر خیال است، حفظ پرنده خیال. ای پرنده خیال من کجا می روی؟ همین کنترل ذهن بخشش برمی گرده به خیال. حالا به چیزای دیگه هم تو ذهن هست که انشاءالله مرور میکنیم. چون که این خیال مرغی است بس پرواز کن که در هر آنی به شاخی خود را می آویزد. در هر لحظه خیال انسان این شاخه به اون شاخه، اون شاخه به اون شاخه. واسه میگم از بس این استمرار تمرکز بر یک نقطه و جلوگیری از پرواز کردن خیال به این شاخه و اون شاخه مسئله مهمیه. خب چون که این خیال مرغیست، بس پرواز کن که در هر آنی به شاخی خود را می آویزند. جالب، اختیارش هم دست ما نیست، این خیلی بده. و این موجب بسی از بدبختی هاست، و این موجب بدبختی های فراوان است. امام می فرماید همین که ذهنت راحت این ورانور میره، این باعث بدبختی های فراوان است. چجوری آدم بگه این موضوع مهمه؟ و خیال یکی از دستاویزهای شیطان است که انسان را به واسطه آن بیچاره کرده به شقاوت دعوت می کند. بعد حالا یه مقداری من حذف کردم از متن رو. و ملتفت باش که خیالات فاسده قبیحه و تصورات باطله از القاعات شیطان است. نه تنها این شاخ اون شاخ رفتن و پراکنده شدن ذهن تو بد است و بدبخت می کند انسان را، این خیالات به امور بد هم وقتی متصل میشن که دیگه هیچی، وقتی کنترلشو نداشتی سرک میکشه هر جایی که نباید برود. از القاعات شیطان است که میخواهد جنود خود را در مملکت باطن تو برقرار کند. خیلی زوده ها من دارم اینو میگم، ولی من که طاقت نمیارم عزیز دلم، حرف نگر نمیدارم، نمیتونم حرف نگر دارم. مثلا تو این خیالات بارها و بارها و بارها دچار معصیت بزرگ سوء ظن به خدا می شویم. نه، خدا نگاه نمی کنه. خدا میگه من نگاه نمی کنم به تو. نه، همین جوری ذهنم رهید. و بیچاره نزار ذهنت بپره به همچین کثافاتی. سوء ظن به خدا. یه بار دیگه دعا کنم ببخشید. خدایا یک لحظه در عمر ما سوء ظن به خودت در اندیشه و ذهن ما راه مده، برای همه لحظه هایی که سوء ظن به تو خیال ما ناخودآگاه ناخواسته پیدا کرده، خدایا ما را ببخش. نمیدونم کسی تو جمع ما فرحناکی و لذت حج با عظمت زیبا رو حس کرده یا نه. انسان اون لحظه بسیار شیرین، بسیار فرحناک سعی بین صفا و مروه دعا داره. خیلی اون لحظه قشنگه، اصلا خیلی جالبه. وقتی سعی بین صفا و مروه تموم میشه میگن خب حالا تموم شد دیگه، اعمال تموم شد، طرف میشینه گریه میکنه، میگه نمیشه یه دور دیگه عمل رو از اول برم. دعاش اینه که خدایا حسن ظن منو به خودت بالا ببر. چه دعای قشنگی تو اون لحظه قشنگ. خب حسن ظن و حسن ظن یه اتفاق فکریه، اینجاست تو ذهنه. ما بعداً در مورد ذهن بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. ادامه بدیم. میفرماید که تصورات باطل از القاعات شیطان است که میخواهد جنود خود را در مملکت باطن تو برقرار کند. یعنی تو خیالاتت این ور اون ور بره، در اختیار شیطان قرار بگیره که القاعات شوم داشته باشه بهش، مثل سوء ظن به خدا. این القاعات شیطانه. این یعنی لشگرش رو شیطان در باطن تو مستقر کرده است. آقای بهجت یه حرفی در این باره میذارن قشنگه. میفرماد که بچه یه لحظه هم به ذهنش خطور نمی کنه مامان و بابا فردا غذاشو ندن، ولی ما مدام این سوء ظن رو به خدا داریم. بچه هنوز جنود شیطان حاکم بر وجودش نشدن، ولی ما چیز پایگاه داره، اصلا پته هلیکوپتر داره، اصلا هست اونجا، چه هلیکوپتر نمیخواد، مستقر است، اتاق فرماندهی داره، نه پتر رو کوپتر که بیاد. خوشبالون که وجودشون جا نداره، گاهی میاد رو اون پت میشینه و میره. و تو که مجاهدی با شیطان و جنودش و میخواهی صفحه نفس را مملکت الهی و رحمانی کنی، باید مواظب کید آن لعین باشی و این اوهام برخلاف رضای حق تعالی را از خود دور نمایی تا انشاءالله در این جنگ داخلی این سنگر را که خیلی مهم است از دست شیطان و جنودش بگیری و این سنگر به منزله سرحد است. سنگر ذهن، سنگر خیالات، این به منزله مرز است. اگر اینجا غالب شدی امیدوار باش. قدم اول کنترل ذهنه. نذار به ذهنت حرف بد خطور کنه. خب این که نصیحته، حرف خوبی زدی، اجرا هم نمیشه. ممنون از نصیحتتون. نذار به ذهنت حرف بد خطور بکنه. نه، ریشش اینه، باید کنترل ذهنتو داشته باشین. دیروز عرض کردم سبک زندگی ما با این پیامک های هر لحظه ای و توجه جلب می کنن با این چیز و آن چیز و آنا، اینها برمیگرده میگرده تو موبایلش رو میرسه جالب هست نگاه کنه، به خودش توهین میکنه یکی توجه مرا جلب کند. اصل این که من باید قدرت کنترل خیالم رو در اختیار داشته باشم رو یک ارزش تلقی بکنید. خب قدرت کنترل ذهن که حالا خیال است و امور دیگر، مثلا تفکر بکنیم درباره یک موضوع، این یعنی چی؟ یعنی این که حالا سر نماز مثال برجستشه، دیروز عرض کردم نماز به شدت تکراریه، برای اینکه در نماز چیزی نباشه که توجه تو رو به خودش جلب کنه، به شدت تکراری. اگه نمیخواست نماز به شدت تکراری باشه میگفت شنبه ها این سوره، یک شنبه ها اون سوره، خوبم بود، هفت تا سوره حفظ میکردیم، یه تنوعی بود تا سر هفته دوباره برگردیم به این سوره. اصلا نماز انگار تمرینه، نمیدونم مدیتیشنه، نمیدونم چیه، اصلا این تمرین کنترل ذهنه، تو رو در یک قالب رفتاری خاص قرار میده. ببینه کنترل ذهن داری؟ انگار اصلا نماز فلسفهش اینه. بعد از ادب ظاهری میره سراغ ادب باطنی، و ادب باطنی این کنترل ذهن. کنترل ذهن یعنی بتونی به موضوعی که میخوای بیاندیشی. کنترل ذهن یعنی این که کسی توجه شما را به چیزی که نمیخواهی جلب نکند. همین حضرت آیت الله حق شناس رضوان خدا بر او باد، یک برگه آزمایش بهشون دادن، یه بیماری هولناک رو بهشون خبر دادن. حضرت آی جاودان به بنده میفرمودن مثلا ظهر به ایشون این خبر رسیده بود، بعد از ظهر یکی از دوستان میرن پیششون، سلام علیکو، بعد آقا هم همین راحت سلام علیک میکنه و میگن آقا اون برگه آزمایش، چون نه که آلزایمر گرفته باشه، نیست اصلا تو فکرش نبوده. میگه کدوم ها وزیق بیماری؟ اون آره بیماری اینجوری. گفت آقا شما فراموش کردید به این سادگی، تازه برگه ایشون فرموده بودن که من الحمدلله خدا به هم قدرتی داده که میتونم فکرم رو منصرف بکنم از چیزی که نباید دربارش فکر بکنم. گفتم دیگه در موردش فکر نکن. گفت چشم. بابا ایول، الهی دورت بگردم. این قدرت رو خدا میپسنده، خوشم میاد. کنترل ذهن یعنی کسی توجه شما را به چیزی خاص جلب بکند، باید از شما اجازه بگیرد. اراده کردی توجهت را منصرف کنی. قدرت ذهن یعنی این که هر مقدار خواستی بتوانی درباره یک موضوع فکر کنی. هر مقدار خواستی، یک ساعت یا دو ساعت باشه، من دو ساعت در موردش فکر میکنم. قدرت کنترل ذهن بتوانی به یک موضوع عمیق فکر کنی نه سطحی، یعنی یک تمرکز فوق العاده عمیق پیدا کنی. قدرت کنترل ذهن خیلی ویژگی ها داره، اینها رو انشالله با همدیگه بهش خواهیم رسید. دیروز وعده کردم از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه تمرین برای شما بیارم. امروز هم اول بحث عرض کردم همون جوری که ورزش میکنی بازوی خودتو قوی میکنی، علامه طباطبایی ورزش میده برای کنترل ذهن. باور میکنی؟ آره دیگه، اینه دیگه. یه آقایی میگفت، از یک کسی شنیده بود که من اون کس رو هم میشناختم، یکی از علما میفرمود، گفت فلانی میگفت یه نفر از این مرتازهای هندی اومده بود که آدم ها رو میشوند روی سینی اینجوری بلند میکرد، همینجوری از زمین فاصله میگفت. گفت اتفاق جلو چشم ما افتاد. بالاخره این آدم ها آورده بودن قم و فقا گفتن ببریمش پیش علامه. اومدن پیش علامه گفتن یه کسی هست، یه قدرت هایی داره اینا، یه بار بیاریمش پیش شما. شما گفت نه، برای چی آخه؟ یه حالا یه نمیدونم چی گفته بودن، حضرت علامه رو متقاعد کرده بودن. ایشون گفتن من که کاری ندارم، میخواید بیارید، من مشغول نوشتنم هستم. بعد اونا اونو آورده بودن پیش علامه و بهش گفتن ببین که آدمای قوی ما ایشونه، حالا گفتن من میرم ببین چی کارش میکنم. بعد میگفت این مینشست از کناری، از علامه روی میز کوچیکش داشت مینوشت، سلام علیکی کردن و نشستن. بعد این نگاه میکرد به علامه، ما که نمیدونستیم چی میگذره، چه امواجی داره رد و بدل میشه. بعد علامه هر چند وقت یک بار سرشو بلند میکرد یه نگاه میکرد، این گفت آه، فریاد میکشید و اون پرت میشد و یه کارایی میکرد. بعد از دو سه مرتبه اینجوری شد، گفت بابا این کیه، من آوردید اینجا کجا، این کیه آخه؟ میگه من تمام قدرت هام رو برای منصرف کردن تمرکزش و توجهش به کار میبرم، یه نگاه به من میکنه تمام زحمات منو هدر میده. حالا ما نمیخوایم همین الان بریم علامه طباطبایی بشیم، تا ده روزم فکر نکنم به این سادگی به نتیجه برسیم، اما میخوام یه جلوه های از اون قدرت رو عرض بکنم. شنیدید میگن قطار رو نگاه میداشت اون مرتاز هندی؟ من ولی یه کاری میخوام بکنم، شما از اون بزرگتر یه کاری انجام بدید. آقا ما رو کجا داری میبری؟ با نگاه خودش قطار نگرداش؟ تونست قطار رو یه کاری کنه دور بزنه سر لیل برگرده؟ نتونست که. من الان با نگاه هم نظر پروردگار عالم را تغییر می دهم و کاری می کنم خدا همین الان بگوید این بندم را اگر تا کنون می خواستم عذاب کنم، دیگر عذاب نمی کنم. یک یا حسین می گویم، یک بار به خدا می گویم خدایا به خاطر حسینت، به خاطر کربلای امروز حسینت نظرت را به من عوض کن. آقا چجوری آدم میتونه نظر خدا را عوض کنه؟ روایتشو امروز براتون میخونم. اول کار علامه رو نتنشو براتون بگم، بعد روایتشو بگم چجوری آدم میتونه قطار نگه. قطار چیه؟ خدا رو نظرشو برگردونه. باشه؟ میگیم بلحسینه، بلحسینه. ولی چجوری این بره اثر بگذاره؟ روایتشو امروز براتون میخونم انشاءالله تا چند دقیقه دیگه بعد از این سخن علامه. در رسالت الولایه علامه طباطبایی میفرماید مکان خلوتی را انتخاب کن که هیچ مشغول کننده ای از قبیل نور و صدا و غیره در آنجا نباشد. سپس طوری بنشین که مشغول به کاری نشوی و حواست پرت نشود. حالا بعضیا گفتن اون طرز نشستن هم مثلا مهمه و اینا، من نمیدونم. و چشمانت را بسته نگه دار. آنگاه صورتی را، مثلا صورت الف یا یکی از اسماء الله را در خیال خود مجسم کن. دقت کنید که کاملا توجهت به آن معطوف شود و هوشیار باش که هیچ صورت خیالی وارد محوطه صورت الف نشود. در این هنگام که ابتدای کار است، در میابی که صورتهای خیالی دیگر مزاحم تو شده میاد و ذهن تو را میخواهند تاریک و مشوش نمایند. صورتهایی که بسیاری از آنها قابل تشخیص و شناسایی از یکدیگر نیست، صورتهایی که افکار روزانه و شبانه و مقاصد و خواسته های توست. حتی این افکار چه بسا درباره این باشد که مثلا یک ساعت بعد با کی ملاقات داری، یا فلان شخص را ملاقات خواهی کرد، یا فلان عمل را انجام خواهی داد. این در حالی است که تو در خیال خود فقط به صورت الف نظر داری و به آن توجه می‌کنی، و این تشویش مدتی با تو خواهد بود و تداوم خواهد داشت. پس اگر چند روزی به تخلیه و پاکسازی این خیالات مزاحم اقدام نمایی، یعنی میاد بزنش کنار، میاد بزنش کنار، بعد از مدتی مشاهده می‌کنی آن خیالات و خواطر رو به کاهش گذاشته و هر روز کم می شود و خیال نیز نورانی می شود، تا اینکه احساس می کنی هر چه به دل و ذهن تو خطور می کند چنان روشن است که گویا آن را با چشم حس خود مشاهده می کنی. نابین عبارت های دوتا از خوبان خوب رو من برای شما عیناً خوندم. تمرین میده کاملا، باید بشین تمرین کنی، منتظر یه معجزه از آسمون نباش. به آقای بهجت میگفتن چیکار کنیم تو سر نماز حواسمون پرت نشه، کنترل ذهن. ایشون میفرمود دست ما نیست، حواس پرت میشه، ولی حواس پرت شد تو برگرد، ولش نکن بره. بعضی ها هستن سر نماز 100 مرتبه بر میگردن، نه بهشون التماس دعا بگو، خیلی اینا کم گیر میان، چون اکثرا وقتی حواسشون پرت میشه بعد از نماز متوجه میشن. درسته؟ به طوری آنگاه این خواطر به طوری تدریجی روز به روز کمتر میشود تا اینکه هیچ صورتی با صورت الف باقی نمیماند. این اجمال قضیه است و کسانی که میخواهند بیشتر از این دنبال بکنند باید زیر نظر استاد راه رفته و کامل با مشورت استاد پیش برند و اینها. خب ما اگر تمرکز داشته باشیم نظر خدا رو میتونیم برگردونیم. بله نظر خدا رو میتونیم برگردونیم. خدا از ما همین قدرت رو میخواد. خدا اصلا ما رو ساخته قوی بشیم، بعد به قوی ها احترام میگذاره. آقا ما که بنا بود ضعیف بشیم پیش خدا، ها اشتباه نشه، خواهش میکنم. ببینید یکی دو تا اشتباه رو برطرف بکنم تا بعد عرض بکنم. دوستان دقت کنن، خدا نزد دلهای شکسته است، حرف درستیه، عند منکسرت قلوبهم در روایت آمده. اشتباه نشه، منظور این نیستش که خدا دل شاد رو بدش میاد ازش. اگه بگم دل شاد رو بیشتر خدا دوست داره چی؟ چی؟ قبول میکنی از من؟ شاد از سر رضایت خدا بیشتر دعاش مستجابه. آخه گفتن دل شکسته دعاش مستجابه. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود وقتی که تو دلت کاملا از خدا راضی بودی، ته دلتو نگاه کن، راضی، میفرماد وقتی دیدی عمیقا از خدا راضی هستی که شاد میشه آدم دیگه، خوشحال میشه. الان یه لبخندی بزنید از رضایت خدا. الان این حال تو حالت استجابت دعاست. امام حسن مجتبی میفرماد الان هر دعایی بکنی من امام حسن ضمانت میکنم مستجاب بشه. خدا دل شکسته رو میپسنده. اشتباه نشه، خدا دل شکسته رو دوست داره. بله خب خدا دل شکسته رو دوست داره. بله خب این دل شکسته پناهی جز خدا نداره، خدا ردش بکنه کجا بره بیچاره. معلومه که خدا دل شکسته رو دوست داره، ولی این معناش این نیست که تو همش هی دلتو بشکنی به این معنا.
شادی تو اگر از سر رضایت خدا باشد که دعا بهتر مستجاب است.
مثال بزنم، مثلا مامان بچه کتک خورده باشه بغلش میکنه ناز بکنه یا نه؟ بله؟
خب پس بچه رو همیشه کتک بزنیم بدیم دست مامانش؟
نه، این کارا چی میکنی؟ مامان بیشتر دوست داره دست بچهش یه گل بدیده دست مامانش، خوشحالتر هست یا نه؟ درسته؟ خداوند متعال بندگانش رو مورد لطف قرار میده وقتی که شادن. شب عروسی دعا مستجابه، موقع نعمت، بارون میاد دلت شاده، دعا مستجابه. چرا؟ چون حس خوبی داری. ما نیاز به تمرکز داریم. این تمرکز چجوری باید پدید بیاد؟ با این تمرکز میتونیم نظر خدا رو برگردونیم. ما در خانه خدا ضعیف هستیم یا نه؟ ارحم عبدک از ضعیف، از ذلیل، المسکین، المستکین. درسته؟ اشتباه نشه فکر کنی خدا از آدم ضعیف خوشش بیاد. نه، خدا میگه تو باید قوی باشی، پیش من باید ضعیف باشی، شاخ و شونه نکشی. ولی تو قوی باش، عالم نتونن از پس تو بر بیان. بعد بیا در خونه من بگو ارحم عبدک از ضعیف. حالا اشتباه نشه،
دل شکسته داشته باش، بیا من دل شکسته رو پیوند میزنم. غمگین باش، بیا غم تو برطرف میکنم. اشتباه نشه، نه اینکه از دست من غمگین باشی، باید از دست من شاد باشی. ضعیف باش، بیا به من پناه بیار، من پناهت میدم. ولی نه که کلن ضعیف باشی، ابر قدرت عالم باید باشی.
از یک کسی میخوام یه مثال بزنم، حرف بزنم که باید از اول تا آخر میگم تو بگی جانم جانم. از علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین حیدر کرار پرسیدن، تو چگونه دشمنانت را به سهولت به خاک و خون می کشیدی؟ گاهی اسلحه از تو بزرگتر داشتن، قدشان از تو بزرگتر بود، بازویشان از تو قوی تر بود، به هر که می رسیدی او را به خاک می کشیدی. تو چه می کردی یا علی؟ روش تو چگونه است؟ می فرمود من اول با ابهت خودم آنها را می زدم، همچین که جا می خورد با شمشیر او را دونیم می کردم. با ابهت خودش، حتی از او پرسیدن در خیبر که دیگه حالا دشمن نبود، در بود، اون دره رو چجوری بلند کردی؟ 100 نفر نمیتونن بلندش کنن. با قدرت جسمی خودت؟ فرمود نه، با قدرت روحی خودم. جسم نمیکشید اون در رو. وقت این علی یه یتیم میدید یه گوشه، زانواش سست میشد، مینشست. قدرت روحی داشته باش، برو در خونه خدا. آقا ما چنیدیم، ما باید ضعیف باشیم در خونه خدا. اشتباه نشه، نه اینکه تو کلا ضعیف باشی بری در خونه خدا. خدا میگه این کیه دیگه؟ یه چی این اومده سجده کرده در خونه تو؟ آقا این که همه جا سجده میکنه که دیگه، حالا دیگه خدا اینجوری روحیش کلا همه جا سجده میکنه. بابا مگه بهش یاد ندادید لا اله اول بگوید بعد الا الله؟ اول یه نهی به دیگران، این کلا قدرت نگفتن نداره. سجده های مشرکانه به خدا تواضع میکنن، کلن به همه تواضع میکنن، از خدا میترس. این اصلا کلن از همه میترسد. در خانه تو ضعیف است، خدا این همه جا ضعیف است، نه این خوشش نمیاد. خدا قوی باش، جایی قد خم نکن، فقط جلوی خودم. من نبی قدرم که عالم در سجود از برای من به خاک افتاده بود. هان ببین افتادم از پاورت، سودم سر تا قدم را بردرد. خواستی صورت به خاکم بنگری، بهر مویت در هلاکم بنگری. حالا من در خونه تو افتادم، خدا از این خوشش میاد. این قدرت ذهنی رو داشته باش، بعد در خانه خداوند متعال بیا، نظر خدا رو برمیگردونی. این قدرت ذهنی شرط این است که تو قطار چیه ببخشید، اون که بیشتر نمیتونه قطار نگه داره دیگه، بیشتر از این که نمیتونه کار کنه قطار دور بزن. قطار چیه؟ نظر خدا را برگردان. نظر خدا رو چجوری برگردون؟ با قدرت تمرکزت، با قدرت ذهنت. این روایتیه که میخونم و عرضم تمام. وحی فرستاد خداوند متعال در ارشاد القلوب دیلمی آمده است که به حضرت عیسی، لا، البته نظیر این روایات زیاد هست، یه نمونش رو میخونم. لا تدعونی الا متضرعان الی و همک همن واحدا. عیسای من، منو صدا نزن، دعا نخون مگر وقتی که متضرع هستی. متضرع هستی یعنی چی؟ همک همن واحدا، همت یک هم واحده، یعنی به یک موضوع توجه داری. هم واحد یعنی تمرکز ذهنی داری، تمرکز داشته باش. فإنک متا تدعونی کذالک اجبک. تو هر موقع اینجوری من رو صدا بزنی، من جواب تو رو میدم. بهش میگیم نهایت توجه، به یک نقطه توجه کن. خدایا من اصلا کلن به یک نقطه توجه نمیتونم بکنم جز یه لحظه، خب اون فایده نداره. توجه بکن عمیق، همه تو همه واحد قرار بده، حواست جایی پرت نشه. اینجوری صدام بزنی، هر موقع صدام بزنی جواب تو میدم. نمیتونیم به این سادگی اینجوری عمیق متمرکز بشیم و متوجه، درسته؟ خیلی سخته. از عرفا متن آوردی و تمرین‌های عرفا رو آوردی گفتی و بعد دیگه اینجوری که نمیشه که. یه چیزی بگو ما هم مشتری بشیم. خودم اون دارم میگم، من خودم ضعیفم، اینجوری دارم میگم به سخنگوی مجلس. آقا پاک ما رو ناامید نکن دیگه، ما اصلا همه واحد کجا داریم؟ پیدا نمیتونیم بکنیم این تمرکز رو. این قدرت ذهنی و تمرین و اینا هم که خیلی کار سختیه. حالا برای ما یه چیزی بگو که ما هم مشتری بشیم. برای ضعفای مجلس مثل خودم میگم که نیست کسی، ولی شاید این حرفی که برای من ضعیف هست به درد شما قوی ها هم بخوره. شما هم به نسبت هر کدومتون از این نعمت الحمدلله برخوردارید. آی انسانی که به این سادگی قدرت کنترل ذهن پیدا نکردی و نمی کنی، بیا بریم یه تجربه عرفانی بهت بدم. در یک لحظه هایی بتوانی همه عالم را فراموش کنی و به یک نقطه متمرکز بشوی. کسی در عالم هست به نام حسین، مصیبت‌هایش را که برایت می‌خوانند به یک لحظه از همه عالم فارغ می‌شوی، حتی خودت را فراموش می‌کنی و مانند مادرش می‌نشینی براش گریه می‌کنی. این تجربه عرفانی حلالتون، نوش جونتون. ساده است. یه ذره خودخواهی داشته باشی، یه ذره تو گرفتاری ها و اعصاب خردیات باشی، یه ذره این ور اون ور باشه ذهنت، میتونی برای حسین گریه کنی؟ عاشورا میتونی اونجوری برای حسین آتش بگیری؟ این لحظه های عرفانی چیه اینجوری برات پدید میاد عزیز دلم؟ یا ابا عبدالله فدات بشم که این لحظه ها رو برای ما خلق کردی. فقط من الهی بمیرم که بچه هات از بس تازیانه خوردن این هزینه ها رو انجام دادی منو به اینجا رسوند. ببین این صحنه ها رو ببین، الان نگاه کن، مجلس رو ببین، حال خودت رو ببین. این نهایت قدرت کنترل ذهن است. این اتفاقی که داره میفته حسین آسان کرده برای تو. الهی هزار بار فدای حسین تو، چه کرده است؟ ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. این لحظه لحظه عارفانه است. اون عرفانی که گفتن ها، اون که دیدی چقدر بحث و سطحش بالا بود، اون همین الان داری تجربه میکنی فقط با حسین. ای حسین که مرا از همه منقطع میکنی. شنیدی این دعا رو؟ الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، من رو از همه ببر به خودت بپیوند. میگه میخوای تجربه کنی، بیا به جلسه روزه حسینم، یه دفعه از همه میبری و متوجه میشه. باور میکنی؟ این گریه گریه معمولی یه عزادار برای کسی که عزیزش از دنیا رفته، مثلا پدرش از دنیا رفته، مامانش از دنیا رفته. چی تو رو میبره از همه و متوجه میکنه به حسین؟ ای حسین که معجزه میکنی، ای حسین که معجزه میکنی. به همین دلیل فرمود یک قطره عشق به اندازه یک لحظه متوجه حسین میشوی، وجبت له الجنه. عارفانه نیست؟ برای یه امر غیر عارفانه وجبت له الجنه. آقای بهجت میفرمودن اشک بر ابا عبدالله الحسین، از اشکی که تو نیمه شب اون عابد و عارف بنده خدا میریزه قیمتش بالاتره. اونجا تضمین نکردن اینجوری وجبت له الجنه، اما اینجا تضمین کردن، چون اون انقطاع پدید میاد. دوباره میخواید روزه بخونم الان تجربه کنید؟ بله. از امروز دوره آموزشی زینب شروع شد. ببین با دلت داره چیکار میکنه. جانم به حسین که این انقطاع رو برای شما تسهیل میکنه. اردوگاهی برگزار شده. چرا؟ 9 روز میخواد زینبشو آماده کنه. زینبم من رفتم. همه این بحث سر زینبه. هی با صدای بلند میفرماید زینبم اینجا کربلاست. زینب اعتنا نمی کنه. من چند سال این روزه رو دارم میخونم، روز دوم محرم، سیر نمیشم، تموم نمیشه این روزه. الان من یه جلسه دیگه برم روزه بخونم، همینو میخونم، دوباره همینو میگم، تمام نمیشه این روزه. فکر میکنم تو این 9 روز پی امام حسین آرام آرام برمیگرده به زینبش نگاه میکنه، میبینه زینب خودشو مشغول بچه ها میکنه، مشغول زین العابدین میکنه. زینب حس میکنه حسین داره به او آرام آرام نگاه میکنه، برمیگرده نگاهش به نگاه برادر تلاقی میکنه. حسین منتظره کی زینب میخواد قبول کنه اینجا کربلاز. آرام نگاهش رو به زمین میدوزه و زینب باز مشغول کودکان میشه. رباب عزیز دلم علی اصغر تو شیر دادی، انگار نه انگار نمیخواد قبول کنه. نمیخواد قبول کنه اینجا کربلاست. نمیخواد قبول کنه زینب، به روش نمیاره. سند سخن من کجاست؟ عصر تاسوعا تا حسین فرمود ای دنیای بی وفا، خودشو انداخت جلو برادر، سیه زد و خش کرد. حسین از رفتن حرف نزن، اشاره کرد. این میدونی یعنی چی؟ اینو این روایت امام زین العابدین میفرماید، سند عجیبی داره. روایت امام زین العابدین میفرماید زینب داشت منو تیمار میکرد، یه دفعه ابا عبدالله الحسین فرمود ای دنیا که بی وفایی، عمم زینب منو رها کرد، رفت خودش جلو حسین رو زمین انداخت، سیهی زد و غش کرد، گفت از رفتن حرف نزن پیش زینب، من طاقت ندارم.
خب پس 9 روزه داره بهت میگه اینجا کربلاست،
یعنی این که من تو این 9 روز به رو خودم نیاوردم، نخواستم قبول کنم، ذهنمو منصرف کردم، نخواستم قبول کنم. همه این 9 روز دیگه، من 9 روز رو برات تعریف کنم که هلاک میشی. که اکبرم برو ببین خواهرم زینب باهات کاری نداره، عباسم برو آب بیار، نگاه میکنه به زینب، زینب این همون عباسیه که میره آب بیاره بر نمیگرده ها، آماده باش. اصلا به رو خودش نمیاره خواهر، نمیخواد قبول کنه. زینبم علی اصغرمو بیار ببینمش. ببینی یه ذره زینب میگه وای حسینم تو این بچه رو چجوری میخوایی بگذاری بری؟ اصلا به روی خودش نمیاره، نمیخواد قبول کنه زینب. ای کاش این 9 روز تمام نشه، از همین امروز بگو مکنه ای صبح طلوع. علا لعنت الله.